شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شنوندگان عزیز، به علت تغییر مکان از اول ماه آوریل، شماره تلفن ما به 408-448-2400 و شماره فکس ما به 408-448-3200 تغییر خواهد کرد. نشانی سایت اینترنتی ما همچنان www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com خواهد بود. همیهنان عزیز، ممکن است به علت تغییر و انتقال چند روزی برنامه های رادیو آزادگان پخش نشود. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خویش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. از توجه شما به این رادیو سپاسگزاریم. برای شما در سال جدید تندرستی و شادکامی. در استقلال و آزادی آرزو می‌کنیم. همه روزتان نوروز باد.
همیهنان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، امروز مجددا در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم شما.
منم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سلام عرض میکنم.
من آقای دکتر به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، اگه خاطر مبارک باشه و خاطر شنوندگان گرامی ما باشه، در ادامه گفتگوی با جنابعالی در رابطه با احزاب و سازمان ها و شخصیت ها در دوران نهضت ملی شدن نفت که صحبت میکردیم، شما به چند سازمان ها و گروه ها رو به چند دسته تقسیم کردیم، چند طیف، و طیف اولی که راجع به صحبت میکردیم گروه ها و سازمان هایی بودن که در مثلا خط جبهه ملی بودن و درون جبهه ملی بودن و به اکثر اون سازمان ها پرداختیم. آخرینش حزب پانیرانیز و بعد انشعاباتی که درش صورت گرفت و نهایتا در جلسه گذشته راجع به حزب ملت ایران به رهبری شهید داریوش فروهر پرداختیم و توضیح دادیم. ولی یک سازمان مونده بود در درون اون طیف اول و اون هم حزب مجاهدین اسلامی بود، اگر اشتباه نکنم.
بله، حزب مجاهدین اسلام.
بله، مجاهدین اسلام. بله، من می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه بفرمایید که اون صحبت رو ادامه بدیم.
بله، اگر یادتون باشه همیشه میگفتیم که در داخل جبهه ملی ایران احزاب و سازمان‌های مختلفی وجود داشتن که ما برای اینکه به بحث خودمون واقعا دامن بزنیم به چهار حزب اصلی در داخل این سازمان یا جبهه ملی اشاره میکردیم و راجع به سه تاشون هم صحبت کردیم. یکی حزب ایران بود، دومی حزب زحمتکشان ملت ایران بود، سومی حزب پانیرانیستی ایران بود که ما به هر سه تاشون پرداختیم، چهارمین حزب بزرگی که در داخل جبهه ملی در واقع فعالیت میکرد و بخشی از جبهه ملی بود، حزب مجاهدین اسلام بود که ما راجع بهش در هفته های گذشته صحبت نکردیم.
بله.
و این دفعه در این بخش من علاقه دارم که چند دقیقه راجع به حزب مجاهدین اسلام و رهبری آن حزب در داخل جبهه ملی را صحبت بکنم.
بله.
حزب مجاهدین اسلام اسم رسمی این حزب بود اون زمان، یعنی در زمان دولت دکتر محمد مصدق در اوایل در واقع دهه 1330 اسمش به اسم مجمع مسلمانان مجاهد معروف بود.
بله.
که وقتی که اینا وارد سپه ملی میشوند اسم مجمع مسلمانان مجاهد رو برمیدارن و حزب مجاهدین اسلام رو انتخاب میکنن و این حزب از اول در واقع تأسیسش در سال 1327 یک سال قبل از تأسیس رسمی سپه ملی همیشه از طرف آیت الله ابوالقاسم کاشانی حمایت میشد که منتها در اون سال یعنی سال 1327 از نظر تاریخی اگر یادمون باشه اون زمانی است که کاشانی به صورت تبعیدی در لبنان سلطنت داشت و این حزب یعنی مجمع مسلمانان مجاهد که بعداً شد حزب مجاهدین اسلام توسط یکی از علمای اون زمان علمای مذهبی اون زمان شمس الدین قنات آبادی تأسیس یافت و تا زمانی که کاشانی به ایران برنگشته بود رهبری این حزب یا مجمع مسلمانان مجاهد در تحت نظر شمس الدین قنات آبادی بود ولی بعدن که در واقع مجلس 16 هم تأسیس شد و ابوالقاسم کاشانی هم با اینکه در تبعید بود ولی به این مجلس از طرف مردم انتخاب شد ایشون که برگشت به ایران در اوایل سال 1329 خورشیدی کاشانی همراه با قنات آبادی هم در مدرسه فعالیت داشتن و هم رسمن و اسمن در داخل سپه ملی بودن و نقش بزرگی هم اون زمان ببیشه در دوره اول حکومت ملی دکتر مصدق تا قیام سی تیر نقش بزرگی داشتن.
بله.
البته مسائل زیادی دوره بر این حزب و تاریخش مطرحه یکی اینی که این حزب یک روزنامه نسبتاً مرتبی را اون زمان منتشر میکرد که ارگان حزب مجاهدین اسلام به اسم پرچم اسلام. این روزنامه شماره های مختلفش امروز هم به صورت مایکروفیش وجود داره و به نظر من یکی از بهترین منابع برای شناخت شکلگیری و رهبری این حزب و نقشی که در سپه ملی داشت و بعدن هم نقشی که در واقع سرنگونی دولت مصدق بازی کرد شماره های مختلف پرچم اسلام که یک روزنامه 12 صفحه‌ای هفتگی بود برای مدت کوتاهی حتی روزانه شد قبل از سی تیر و بعد از سی تیر 1331 و به نظر من یکی از بهترین منابعی است در شناسایی ماهیت و خصلت های هم ابوالقاسم کاشانی هم شمس الدین قنات آبادی یا شمس قنات آبادی و دیگر رهبرانی که در داخل این حزب فعالیت می کردن. در هر حال این حزب هم مثل حزب در واقع زحمتکشان ملت ایران و مثل حزب ایران و مثل حزب پانیرانیست ایران تا سی تیر اومدن از دولت دکتر محمد مصدق و از ملی شدن صنعت نفت دفاع کردند، حمایت کردند. ولی بلافاصله بعد از جریانات سی تیر همونجوری که در مورد اون سه حزب عرض کردم این حزب هم دچار انشعابات مختلفی شد منتها فقط از اون چهار حزب بزرگ تا اونجا که مدارکی من جمع کردم نشون میده فقط یک حزب یعنی حزب ایران بعد از سی تیر در واقع در بست در حمایت از دولت ملی مصدق در واقع استقامت کرد بقیه این احزاب هر ستاشون یا دوچار در واقع انشعاب گشتن و یا اینکه عملا رسما به دولت دکتر محمد مصدق در واقع از او رو برتافتن و علیه مواضع ملی دکتر محمد مصدق در ایران به مبارزه در واقع برخواستن. و بعد از اینکه خود روشانی. دومی مطلب در مورد همین حزب مجاهدین اسلام، رابطهش با فدایان اسلام. اگه یادتون باشه در مورد حزب پانیرانیست ایران من خوب شرح دادم که حزب پانیرانیست در داخل زبه ملی بود،
بله.
ولی احزابی که به این حزب نزدیک بودن از نظر ایدولوژیکی و مسلکی و عقیدتی و سیاسی، مثل حزب سومکا یا جانسپاران میهن، حزب آریا، اینها در داخل زبه ملی نبودن ولی از خارج با حزب پانیرانیست خوب همکاری هایی داشتن،
بله.
این در مورد حزب مجاهدین اسلام هم صدق میکنه. حزب مجاهدین اسلام به طور رسمن و اسمن و فعالانه در داخل جبهه ملی بود، ولی خب در خارج با رهبران فدایان اسلام یا سازمان فدایان اسلام رابطه داشته. اینی که این هم یه مورد مشخصی در مورد حزب مجاهدین اسلام که رابطهش و خصلت این روابط با فدایان اسلام چگونه بوده و بالاخره به کجا کشید. ما میدونیم که در واقع بعد از اینکه خود کاشانی انتخاب میشه به مجلس 16 و رسما برمیگرده به ایران، هم نماینده مجلسه و هم در داخل مجلس فراکسیون بزرگی داره به اسم تحت رهبری حزب مجاهدین اسلام. رهبران فدایان اسلام که از اول برخلاف حزب مجاهدین اسلام با دکتر مصدق و سیاست‌های ملی اون مخالفت می‌کردن، این دو تا چیز مشخصه هست، یعنی تفاوت داره. مثلا حزب پانیرانیست که وارد جبهه ملی شد رهبری مصدق رو میپذیرفت، بعد از قیام سی تیر شد که دیگه رهبری مصدق رو نمیپذیرفت. این در مورد حزب مجاهدین اسلام هم صدق میکنه، حزب مجاهدین اسلام هم رهبری مصدق رو میپذیرفت تا سی تیر،
بله.
و در نتیجه از این نظر با رهبران فدایان اسلام که از اول با دکتر مصدق و سیاست های ملی و مخالفت داشتند در واقع در تضاد میافتادند. و عمدتاً هم بلافاصله وقتی که کاشانی میره داخل جبهه ملی و در داخل جبهه ملی فعالیت میکنه، فدایان اسلام از کاشانی و حزب مجاهدین اسلام قطع رابطه میکنند و در مواقعی نیز کاشانی را به خاطر همکاری هایش با جبهه ملی و دولت مصدق مورد انتقاد قرار میدهند،
بله.
و این هم در روزنامه های معروف ارگان های فدایان اسلام به اسم زلزله یا زلزله و نبرد ملت، اون زمان دو تا روزنامه بود که فدایان اسلام منتشر میکردن، منعکس بود. علی رغم مخالفت های فدایان اسلام، کاشانی همچنان در رهبری مجاهدین اسلام در داخل جبهه ملی ماند و به مبارزه علیه سیاست های انگلستان ادامه داد و این همکاری تا اونجا که من قبلنم اشاره کردم تا پیروزی قیام سی تیر 1331 ادامه یافت. با اینکه در آن سالها، یعنی سالهایی که هنوز به اصطلاح قیام سی تیر اتفاق نیفتاده، نفت ملی شده سال 1329، مصدق اومده سر کار سال 1330، ولی هنوز یک سال داریم به قیام سی تیر، حزب مجاهدین اسلام دارای پایه‌های سیاسی وسیع در بین مردم نبود. ولی خود کاشانی به خاطر حمایت از ملی شدن صنعت نفت و سیاست خلعیت از کمپانی نفت ایران انگلیس، از نفوذ چشمگیری در جامعه مذهبی و بازار و کسبه برخوردار بود. این هم به اصطلاح مدارک زیادی رو ما میتونیم ارائه بدیم که نشون میده که واقعا آیت الله کاشانی از محبوبیت بی‌نظیری در داخل ایران، نه فقط در تهران بلکه در اکثر نقاط مختلف ایران، به خاطر حمایتش از مصدق و به خاطر حمایتش از ملی شدن صنعت نفت در اون دوره خیلی برخوردار بوده. ولی کاشانی به نظر هم من و به نظر بعضی از محققین تاریخ، کاشانی به عنوان یک مرجع تقلید و عالم مصلح در بین مردم چندان معروف نبود. در واقع در اون زمان شخصیت برجسته و حاکم در صحنه اسلام تشیع، آیت الله محمد حسین بروجردی بود.
بله،
اشاره میکنم به زمانی که به اصطلاح خیلی خیلی هم طولانی بوده. ایشون هم در خارج از ایران هم در داخل معروف بودن و علت این که ما زیاد از بروجردی نمیشنویم ولی از کاشانی میشنویم، درست جنبه سیاسی کاشانی بود که کاشانی در اون یک سال یعنی تا قیام سی تیر در واقع جانانه از مصدف و از دولت ملی دفاع میکرد.
بله.
آقای دکتر ببخشید، اگر به صدا آقای کاشانی به دلیل حمایت از ملی شدن نفت و خلع ید و دکتر مصدق اینقدر محبوب شد، پس چطور که علی رغم اینکه در تبعید در لبنان بودن به مجلس 16 هم رایافتن؟
بله، به خاطر همون محبوبیتش، یعنی در
از قبل از
اون اساسی ایران میگه شما میتونید در ابسنتیا در غیبت ایرانید توسط آدم هایی که معتبرن در داخل اون کشور، در داخل اون شهرتون ها، و انتخاب بشید دکتر. وقتی که آیت الله کاشانی به عنوان نماینده مجلس در واقع شروع کرد برای راندن برای مجلس 16 هم، خودش در داخل ایران نبود، به بیروت تبعید شده بود بعد از جریانات معروف اون 27 در واقع 15 بهمن
27. ولی من سوال من این است که پس ایشون از قبل از این جریان بود که به صدا موازه مثلا حمایت از جنبش ملی شدن این حرفا میگرفتن، درسته؟
آره، ایشون تا همونجور که من هم در کتابم منعکسه هم در مقالات مختلفی که هم من خوندم هم خودم نوشتم، آیت الله کاشانی تا سال 1331 قیام 1331 کوچکترین مدرکی ما نداریم که ایشون علیه مصدق یا ملی شدن صنعت نفت موضع بگیره. خیلی هم جانانه بود در این مورد. حتی شما یادتون نمیاد ولی من اون زمان در شهر تبریز من محصل بودم در دبیرستان پرورش، کلاس هفتم و بعدا کلاس هشتم ها. ما اون زمان که دوران اول زمامداری مصدق بود، یعنی قبل از قیام سیتیر، من کلاس هشتم بودم، من با همکلاسام می‌رفتیم بازار و به تو بازار شعار می‌دادیم، می‌گفتیم که گرزه ملی آلون تا مملکت آبادولا، سید کاشانی و دکتر مصدق شادولا. یعنی ای مردم بیایید گرزه ملی بخرید، آلون یعنی بگیرید تا مملکت آباد و تا مملکت آباد بشه، سید کاشانی و دکتر مصدق شاد بشوند. یعنی اسم هر دوتا رو می آوردیم، چون به ما حتما، من حالا یادم نیست ولی اینو حدس می زنم، به ما حتما اون رفقایی که از ما مسن‌تر بودن حتما به ما می گفتن که شما اسم این دو نفر رو با هم بیارید بیشتر میتونید قرضه ملی بفروشید.
بله.
و این مثلا در تبریز، این اصلا تو بازار امیر تبریز من یادمه، حالا هر روز نه ولی هر هفته که ما میرفتیم این شعارها رو میدادیم. حتی معلم ما میگفت که اگر شما سر کلاس نیایید ولی قرضه ملی بفروشید من شما را غایب حساب نمی کنم. و این اون زمان کاشانی خیلی آدم معروفی بوده، محبوبیت داشته، با اینکه از نظر مسائل اسلامی مطلع تقرید اون شکلی نبوده، عالم مسلح هم محسوب نمی شده و آثارش اصلا به انگلیسی و به فرانسه و اینا برخلاف آثار بروزردی، برخلاف آثار خمینی، برخلاف آثار شریعت مداری یا گلپایگانی ترجمه نشدن، ولی ایشون محبوبیت بیشتری داشتن به خاطر موازی سیاسی ضد استعماری علیه انگلستان که میگرفتن. خیلی محبوبیت
موازی استقلال طلبانه.
بله، اون زمان درسته. این ببین، ما از دو تا کاشانی صحبت میکنیم دیگه، کاشانی قبل از سی تیر و کاشانی بعد از سی تیر.
بله.
این دو تا انسان های متفاوتی بودن از نظر شخصیت، یعنی حالا تغییر پیدا میکنن، نظرات مختلف هم از نظر فلسفی و علمی راجع به این مسائل وجود داره که انسان ها چرا مثلا آیا تغییر پیدا میکنن یا که انسان ها از اول این بودن، خصلتشون ماهیتشون همون بوده ولی همیشه به اضافه فریب میدادن. این یک دوتا نظریه در واقع پولیتیکال سوسیولوژی، یعنی در
روانشناسی
سیاسی و در روانشناسی سیاسی. این واقعا یک تاپیک بزرگیه که آیا انسان ها از اول اونهایی بودن که بعدن شدن، یعنی ما هستیم که تشخیص میدیم که اینها آدمهای مثلا بد و خوبی بودن، یا یعنی اینکه نه بد و خوبی رو در یه پروسه تاریخی بعدن به وجود میاد. اینه که این در مورد هم آیت الله خمینی صدق میکنه، هم در مورد شخصیت های زیادی من جمله ابوالقاسم کاشانی و مظفر بقایی. آیا اینا از اول خواستشون این بود که به ضربه بزنن به جبهه ملی ایران، مخصوصا به جنبش راهی بخش مردم ایران، و یا اینکه نه اینها در یه پروسه تغییر ماهیت میدن، موضع عوض میکنن، موضع طبقاتی، صنفی و قشری و غیره؟ اینکه خب این بحث دیگه، من یعنی احساسم بیشتر با اون بخش اول میده که انسان ها هیچ سرخ مادرزادی در این دنیا وجود نداره، انسان ها در این دنیا سرخ و سفید و سیاه میشن، یعنی تربیت میشن و مسائل محیطی و طبقاتی و اجتماعی روشون تاثیر میذاره. در هر حال کاشانی یک آدمی بود که در عالم تشیع عجیب غریب معروف نبود، ولی در داخل ایران خیلی خیلی آدم معروفی بوده و اکثر مردم ایران که حتی شاید ضرورتاً مثل معلم‌های من در دبیرستان پرورش که ضرورتاً مذهبی نبودن، ولی به آیت الله کاشانی اون زمان احترام می‌گذاشتن به خاطر نزدیکی کاشانی به جبهه ملی و از شبت به مواضع استقلال طلبانه مردم ایران اون زمان و حمایتی که از مصدق می‌کردن. در هر حال این خوب شرایط عوض میشه.
بله.
در واقع معروفیت و محبوبیت بروجردی در سالهای 1331-1332 به خاطر مواضعی که ایشان در حمایت از شاه و کودتای 28 مرداد میگیره، خب اونم در واقع مردم دوباره بروجردی رو هم فراموش میکنن. به نحو قابل ملاحظه اون محبوبیتی هم که داشته بین مذهبی ها اون هم کاهش پیدا میکنه. این در مورد مثل شخص خود بروجردی. به هر رو اهمیت و محبوبیت کاشانی در دوره اول کابینه مصدق، یعنی قبل از سی تیر، عمدتاً ارتباط مستقیمی ایشون بود با نقش سیاسی و مواضع او در جنبش سیاسی آن دوره.
بله.
کاشانی و دیگر رهبران حزب مجاهدین اسلام ضد سیاست ها و ممنوعیت انگلستان در ایران بودند.
بله.
تا زمانی که دولت مصدق و جنبش مردم نوک تیز مبارزه را روی انگلستان گذاشته بودند، کاشانی و یارانش مخصوصا شمس گناتابادی نیز آنان را همراهی کردند.
بله.
ولی وقتی که مبارزات مردم در ایران به ویژه بعد از قیام سی تیر سال 1331 عمیق‌تر گشت و دکتر مصدق مواضع روشن‌تر و راسخ‌تری علیه دربار و ارتشیان عالی رتبه و ملاکین بزرگ گرفت و در جهت رهایی ایران از مدار وابستگی در واقع مشخصا از دولت آمریکا و کارتل‌های بین‌المللی نفتی حرکت کرد، اون دولت یعنی دولت مصدق، کاشانی بنای مخالفت با دولت مصدق رو آغاز کرد یا بنای مخالفت رو گذاشت.
بله.
کاشانی از زمان‌های خیلی قبل به علت مخالفت با انگلستان، با انگلیس، با عناصر سازمان جاسوسی آلمان در زمان جنگ جهانی دوم هم همکاری کرده بود و بعد از جنگ نیز به مخالفت خود با انگلستان ادامه داده و رابطه نزدیکی با بخشی از سران ارتش ایران چون سرلشکر نادر باتمانگریج و سرلشکر فضل الله زاهدی که هر دو در واقع از اون زمان در واقع با فاشیستا بودن، با فاشیستا آلمان.
بله.
بعد از شکست فاشیستا این دو نفر یعنی باتمانگریج و سرلشکر فضل الله زاهدی برمیگردن و در واقع به حمایت از سیاست های آمریکا در ایران میپردازن. رابطه کاشانی با ارتشیان عالی رتبه بعد از پایان جنگ نیز ادامه یافت تا اینکه در دوره دوم زمامداری دکتر مصدق کاشانی دوباره به پشتیبانی از زاهدی و دیگر ارتشیان عالی رتبه که اساساً با برنامه‌های ملی دکتر مصدق مخالفت می‌کردند برخاست. زاهدی و دیگر ارتشیان عالی رتبه که دکتر مصدق آنان را به خاطر وابستگی‌هاشون به آمریکا و انگلیس بعد از قیام سی تیر بازنشست کرده بود، در باشگاه افسران تهران طی نشستی سازمانی به اسم کمیته نجات به وجود آوردند.
بله.
به هدفش سرنگونی دولت مصدق بود که مدارک زیادی هست که این کمیته نجات وطن که عمدتاً سران ارتش بودند، بخشی از رهبران حزب مجاهدین اسلام هم در این نشست‌ها شرکت داشتند و در تأسیس این کمیته نجات وطن اینا هم شرکت داشتند.
مثل کی آقای دکتر؟
هم کاشانی هم گنات‌آبادی. بله، کمیته نجات وطن. یعنی در واقع درسته که رسماً و اسماً از هر نظر این پایگاه اصلیش همون ارتشیان بازنشسته بود مثل زاهدی و باتمنگریز و اینا، ولی یا شاهبختی، ولی خود کاشانی و دیگر رهبران حزب مجاهدین اسلام هم در این نشسته ها شرکت داشتن.
بله.
شرکت می کردن به اسلام.
بله.
زاهدی اینجا یه اشاره می کنم به اینکه خب خود زاهدی مثلا خودش غذاخ بوده زمانی که هنوز رضا خان پادشاه ایران نشده بود.
بله.
اون زمان ایشون یه غذاخ بود خود
زاهدی.
ایشون علیه کوچک خان و جنبش جنگل هم جنگیده بود و بعدها هم به حمایت از سیاست آلمان نازی در ایران برخواسته بود. یه حزبی درست کرده بودن اون زمان سالا 1341 در ایران که رهبران اصلیشون کاشانی بود، زاهدی بود و بهرام آریانا.
بله.
اون زمان البته اسم متفاوتی داشت، بعدن اسمشو کرد بهرام آریانا. این سه نفر یک حزبی در ایران به وجود آورده بودن به اسم حزب ملیون ایران که با اینکه فاشیست و مثلا ایده‌های فاشیستی نداشتن، ولی از سیاست‌های دولت آلمان نازی در ایران و اون زمان در واقع پشتیبانی می‌کردن. در هر حال زمانی که این کمیته نجات وطن به وجود میاد، کاشانی با اینها همکاری داشته که من اشاره میکنم به افرادی که خب در اون میتینگ ها شرکت میکردن، در اون جلسات، در جلسات کمیته نجات وطن. غیر از خود زاهدی و باتمنگریز، نادر باتمنگریز، افرادی بودن که هم اون زمان معروف بودن هم بعدا هم چون خاطرات و اینها نوشتن، اینها در بین محققین ایران معروفن. یکی سرلشکر حسن عرفه بود.
بله.
حسن عرفه این سابقه بسیار طولانی در ارتش ایران داره و بعدها هم که در واقع بازنشسته شد یک خاطراتی رو هم در دو جلد نوشته به اسم عرفه در تحت پنج پادشاه.
بله.
که از زمان احمد شاه اینا نشون میده که میاد تا زمان شاه سابق و ایشون هم یکی از اونا بوده. سرلشکر مقدم هم بوده که ژاندارمری تهران رو در دست داشته. سرلشکر عبدالله هدایت هم، اینها آدم های بزرگی بودن در از ارتشیان عالی رتبه که در داخل کمیته نجات وطن فعالیت داشتن در جهت سرنگونی دولت مصدق. در اون کمیته نجات وطن بعد از اینکه موفق شد اکثر طرفداران آمریکا و انگلستان را در ارتش ایران به حمایت از سلطنت شاهنشاهی و بر علیه مصدق بسیج سازد، شما میدونید که اون زمان، یعنی تا زمانی که سیتیر نشده بود، افراد عالی رتبه در ارتش ایران اون بخشی که طرفدار آمریکا بودن با اون بخشی که طرفدار انگلستان بودن خیلی خصومت داشتن نسبت به هم.
بله.
البته هر دو با هم بعضی وقتا وحدت میکردن علیه افسران انقلابی سازمان حزب توده، ولی خودشون در بین خودشون اختلافات بزرگ اساسی داشتن و حتی بعضی وقتا به رقابت‌های خونین هم منجر میشد. این بود که اینها وقتی که دیگه سیتیر اومد و سیتیر گذشت و اینها اومدن روی خط و در اینجا میبینیم که کمیته نجات وطن آمیزشیست، اختلاطیست از وحدت ارتشیان عالی رتبه درون ارتش طرفدار آمریکا و ارتشیان عالی رتبه درون ارتش طرفداران انگلستان، میان وحدت میکنن، کمیته نجات وطن را هم به وجود میارن. اینها رسماً با مقامات امنیتی آمریکا تماس میگیرن. دولت جدید آمریکا به ریاست آیزنهاور، کرمیت روزولت، عضو سرشناس سازمان جاسوسی آمریکا به ایران روانه می‌سازد تا کودتای 28 مرداد را تدارک ببیند. در جریان بهار همون سال، یعنی سال کودتا، سال 1332، دو سه ماه قبل از کودتا، زاهدی به طور مرتب با کاشانی در ارتباط بود و این ارتباط تا کودتای 28 مرداد و بعد از آن نیز ادامه یافت که خب بقیهش معلومه که وقتی که کودتا شد و اینا عمدتاً اینا اومدن و تبریک گفتن، یعنی در واقع رهبران حزب مجاهدین اسلام اومدن تبریک گفتن به پیروزی زاهدی.
بله. آقای دکتر ببخشید این آقای سلشکر رضا زاهدی رو در اون زمان میگفتن وقتی مخفی شده بود در منزل آیت الله کاشانی زیر نظر ایشون بود، این درسته؟
من اونو یکی دو نفر هم به من گفته بودن.
بله.
من رفتم اینا رو تحقیق کردم، چیزی مثل مدرکی پیدا نکردم، ولی خب رابطه اینها خیلی محکم بود. زمانی که ایشون بالاخره میره در داخل مدرسه سنا تحصن میکنه، زاهدی رو میگم،
بله،
این با حمایت و عنایت آیت الله کاشانی بود.
بله.
بله. که بعدا هم که مدرسه سنا رو منحل میکنن، اون وقت خب اون وقت دکتر محمد مصدق میگه که ما از نظر قانونی میتونیم ایشونو دستگیری بکنیم، که اون وقت ایشون در زیرزمین سفارت آمریکا اون وقت اونجا پنهان میشه که کرمیت روزولت و شوارتزکوف ازش حمایت میکنن.
بله.
در واقع مهمان اونا بوده، یعنی که اول در مجلس سنا بود که خیلی از آدمهای رادیکال اون زمان و با اینکه جوانتر بودن و سنی ازشون نگذشته بود، ولی خیلی خیلی مثلا نشون میده که جهان دیدگی عجیب غریبی داشتن، مثل دکتر حسین فاطمی.
بله.
اینا پیشنهاد میکنن به مصدق که شما میتونید زاهدی رو دستگیری بکنید، ولی ایشون میگه که نه، این از نظر قانونی درست نیست، چون ایشون در مدرس در یکی از مدرسه تحصن کرده.
بله.
ما نمیتونیم ایشون رو دستگیری بکنیم، و تا اینکه خب اون مدرسه این که منحل میشه.
بله.
بعد از در واقع رفراندوم.
بله.
خب ایشون از اونجا فرار میکنه، از مدرسه، از بنای مدرسه سنا، و در زیرزمین سفارت آمریکا اون وقت پنهان میشه که عملا در واقع به فعالیت برمیخیزه.
بله. بفرمایید.
بله. از شما که در جریان خب پرتلاطم نیمی اول سال 1332 کاشانی که رئیس مدرسه 17 هم بود، که اینجاست که ایشون خیلی خیلی کمک میکنه به زاهدی وقتی که زاهدی تحصن میکنه در مدرسه، به مخالفت علنی با خود دکتر مصدق در زمینه امور کشور، محدود ساختن نقش دربار و شاه، اصلاح دادگستری، انتصاب لطفی به ریاست دادگستری تهران و بازنشسته کردن افسران عالی رتبه ارتش برمیخیزه. یعنی آیت الله کاشانی مدارک زیادی ما داریم از پرچم اسلام، روزنامه‌ای که ارگان حزب مجاهدین اسلام بود.
بله.
که نشون میده دقیقاً در این سه ماه آیت الله کاشانی به عنوان در واقع رئیس مجلس 17 هم سخنرانی هایی که در آغاز هر جلسه مجلس انجام میده، در اون روزنامه موازه ایشون به دقت و با تمام شفافیت منعکسه که در کدوم موارد ایشون مثلا چرا با انتصاب لطفی به ریاست دادگستری مخالفت میکنه.
بله.
لطفی یک آدم بسیار بسیار با اعتبار بوده در خود ایران.
بله.
حتی بعضی از مونارکیستای اون زمان اینا به اینکه یک آدم بسیار با اعتباری بوده اشاره میکنن، منتها آیت الله کاشانی لطفی رو به عنوان شخصی که خب به دین علاقه نداشته متهم میکنه و میگه که ایشون مسائل دینی رو در نظر نمیگیره در مسائل قضاوت و جاجمنت و اینها، یعنی که اون در اون روزنامه این مسائل در واقع منعکس روزنامه پرچم اسلام که سخنرانی های کاشانی چرا مثلا با انتصاب لطفی مخالفت میکنه، تفاوت میکنه مثلا با انسان هایی که لطفی رو از مواضع سیاسی میزدن، تا ایشون که میگفت که من با لطفی مخالفم که رئیس دادگستری بشه به خاطر اینکه ایشون به مسائل دینی بیشتر توجه نداره. حالا بیدین نمیگفت ها، ولی میگفت که دین رو قبول نداره به این شکلش.
بله.
بالاخره حزب مجاهدین اسلام یواش یواش از سپه ملی و فراکسیونهای حزب رو هم از مجلس 17 هم بیرون کشید، یعنی در واقع عملا هم دیگه کل حزب میاد بیرون، انشاب هم در درونش اتفاق نمیفته.
بله.
با اینکه اکثریت بازاریان و کسبه و دانشگاهیان جانب دکتر مصدق رو گرفتن، ولی به نظر خیلی ها اون زمان انشاب کاشانی ضربه بزرگی و پیکر دولت ملی زد.
بله.
و ارتضا را که در اون زمان در کمین کودتا نشسته بود امیدوارتر ساخت. یعنی وقتی که کاشانی از مصدق جدا شد، یک یأسی هم در بین توده های مردم در مخصوصا در داخل بازاریان به وجود اومد.
بله کامل.
اون زمان بسیاری از علمای اسلامی که در این دوره مثل کاشانی در مسائل سیاسی روز درگیر بودند، مثل سید محمود طالبانی،
بله،
بعدن آیت الله شد، آیت الله سید ابوالفضل زندانی و آیت الله غروی،
بله،
اینها برخلاف کاشانی از دولت ملی پشتیبانی کردند،
بله،
و به روشنی هم از کاشانی دوری جستند. خود کاشانی به زودی پس از انشعاب در صدد برآمد که حزب جدیدی به اسم نهضت شرق ایجاد بکنه. یعنی وقتی که ایشون حزب خودش رو کشید بیرون، خواست اسم جدیدی برای حزب خودش بیاره به اسم نهضت شرق.
بله.
که تا اونجا که من اطلاع دارم و مدرک پیدا نکردم که چرا، عملا موفق نشد و در این جریان حزب مجاهدین اسلام نیز منحل اعلام شد.
بله.
و خواهیم دید که بعدها در کودتای 28 مرداد 1332 انشعاب کاشانی مسلما در تضعیف و بالاخره سرنگونی دولت مصدق نقش بزرگی بازی کرد و قطعا به نفع سیاست شاه زاهدی و دیگر طرفداران خط آمریکا برای مردم ایران که میخواستن به رهبری مصدق خود را آزاد و مستقل سازند تمام شد.
بله.
در واقع کاشانی با انشعاب خود مصدق را در مقابل شاه زاهدی و آمریکا تنها گذاشت.
بله.
این نظر شخصی منه.
بله بله.
به این وسیله ضربه محکمی بر پیکر مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران وارد ساخت. پس از کودتای 28 مرداد کاشانی همچنان به حمایت خود از شاه زاهدی پرداخت و به ابراز اتهامات خود علیه مصدق ادامه داد. چند روز بعد از کودتا یعنی کودتا 28 مرداد بود، من صحبت رو میکنم هفته اول شهریور بود، مخبر روزنامه المهدی، یک روزنامه هفتگی بوده، هم در بیروت لبنان چاپ میشده و هم در قاهره. ایشون اومد ایران و در واقع کل یک روز رو در واقع در حضور کاشانی بود.
بله.
مصاحبه های مختلفی از کاشانی انجام میده که امروز اونها وجود دارن به برکت فعالیت و تحقیقاتی که دانشجویان در داخل ایران انجام میدن راجع به تاریخ معاصر ایران، این حتی ترجمه شدن خیلی هم ترتمیز به زبان فارسی. یکی از سوالایی که ایشون از کاشانی میکنه میگه آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ این کاشانی پاسخ میده و من اینو از ترجمه به انگلیسی همون روزنامه المهدی در آوردم.
بله.
و در منابع دیگر هم خواهید دید که این ترجمه شده ولی به صورت دیگری، مثلا بهتری یا بدتری ترجمه شده. در هر حال این جوابی است که کاشانی به اون مخبر زبان روزنامه المهدی میده.
بله.
ایشون میگه که میپرسه که آیا عقیده داری که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ این 3 روز 4 روز 5 روز بعد از سقوط دولت مصدقه. کاشانی جواب میده آری برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته، از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتا از فکر مسافرت منصرف شد. یک هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه به عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست.
بله.
کاشانی در ادامه مصاحبه خود با مخبر روزنامه المهدی ابراز داشت مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا
پایمال
ساخته. کلمه پایمال از خود کاشانی.
بله.
طبق شرع شریف اسلامی، طبق شرع شریف اسلامی، این هم دوباره نقل قول مستقیم از خود کاشانیه، شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و و نماینده کشورش در زان خیانت کند، کاما مرگ است.
بله.
این ترجمه است از اون مقالات متعددی که مخبر روزنامه المهدی با کاشانی 5-6 روز بعد از کودتا انجام داده. در هر حال کاشانی، شمس قنات آبادی و دیگر رهبران حزب مجاهدین اسلام به دلیل اعتقادات عنیق ضد کمونیستی و ضد برابری طلبی و به خاطر بی‌اعتقادی به دموکراسی و آزادی‌های مدنی، رژیم کودتای شاه زاهدی را به حکومت ملی و مردمی ترجیح دادند و آشکارا به استقبال کودتا رفتند. البته در بین اقشار مختلف مذهبی، کاشانی و یارانش تنها نبودند. در واقع یکی از سازمان‌های قوی مذهبی که از اول به مانع بزرگی در مقابل مبارزات استقلال طلبانه مردم ایران در آن دوره تبدیل شد، سازمان فدایان اسلام بود.
بله.
که این سازمان درسته که در داخل جبهه ملی نبود، ولی هیچ وقت با جبهه ملی همکاری نداشت و به خاطر نقش با اهمیتی که در اون زمان بازی میکرد، خب میتونیم یه خودن راجع به فدایان اسلام.
بله بله حتما.
علاوه داری صحبت بکنیم.
جایی که من اینجا میرم اشاره بکنم که با هم به نظر میاد که دشمنی آقای کاشانی با مصدق بیشتر از دشمنی شاه با مصدق بود. حالا شاه مصدق رو نکشت، زندانیش کرد. آقای کاشانی که حکم مرگشون رو صادر کرده بوده.
بله دیگه. یعنی اگر شما یادتون باشه در مورد دکتر حسین فاطمی هم این اتفاق افتاد.
بله.
منتها اونجا کاشانی بیشتر با، یعنی حرف کاشانی یا نظر کاشانی بیشتر تطابق داره با حرف سفیر آمریکا و سفیر انگلستان.
بله.
شاه گفتن که این شخص باید اعدام بشه.
بله.
بله حسین. ولی در مورد دکتر مصدق نظر شما کاملا صاحبه که ایشون دقیقاً این دیگه ریکورد شده دیگه به زبان عربی هست.
بله.
من به زبان انگلیسی خوندم و فارسیشو هم دارم و خوندم و در چندین جا هم اینو در واقع هم نقل قول مستقیم کردن، هم نقل قول غیر مستقیم.
حالا آقازاده آقای کاشانی هی برم مقاله بنویسم برای 28 مورد.
بله. کافیست که ما مثلا در واقع شماره های مختلف پرچم اسلام و اون زمان رو بیاریم و در واقع در اختیار نویسندگانی در ایران بگذاریم که ملی شدن نفت و در ایران به اسلام مراسمش رو جشن گرفتن، ولی از مصدق اسم نبردن. حالا به مصدق حمله هم نکردن، ولی از مصدق اصلا اسم نبردن.
همینطوریه.
یه درست مثل این که ما در آمریکا مثلا یه کلاس درس باز بکنیم راجع به شکسپیر، بگیم که میخوایم راجع به شکسپیر مطالعه کنیم، ولی اصلا اسم حاملتو نیاریم. یعنی درست. یا مثلا بگیم که ما عاشق، یعنی بخوایم از ادبیات ایران صحبت بکنیم، از فردوسی صحبت بکنیم، ولی از رستم و سهراب مثلا اسم نیاریم. یه چیز شبیه این حالا در ایران اتفاق میفته. از راجع به 29 اسفند و ملی شدن صنعت نفت صحبت میشه و مراسم بزرگی هم در رادیو و تلویزیون ها میذارن، ولی از مصدق اسم نمیبرن.
بله.
این خیلی جالبه برای جوانان که رادیو و مصدق اینقدر مطالعه میکنن.
بله. و یه نکته جالب آقای دکتر پارسا بنبینه که از قول آقای کاشانی نوشتن که روز 27 مرداد سال 32 ایشون یه نامه ای رو برای دکتر مصدق نوشته و هشدار کودتای 28 مرداد رو داده و دکتر مصدق هم جوابی با بی‌توجهی به ایشون داده و این نامه رو به آقای ناصرخان قشقایی داده بودن که به دکتر مصدق برسونه. حالا که کتاب خاطرات روزانه محمد ناصر سولت قشقایی، یعنی همین ناصرخان قشقایی، به تصحیح آقای نصرالله حدادی با نام سالهای بحران چاپ شده، نشون میده که نهم اسفند 31 تا آخر آذر 32 ایشون اصلا فارس خارج نشده و در اواخر عمر دولت دکتر مصدق روابط کاشانی با ناصرخان قشقایی بسیار تیره بوده. همیشه نتیجه گرفت که نامه معروف کاشانی به مصدق و جواب مصدق یک موضوع ذهنی و جعلی است که یا ساخت پرداخته همراهان کودتا.
جعلی.
بله.
معروف است.
بله. بله.
بله میفرمودین در مورد فدایان اسلام. آیا که در مورد فدایان اسلام داشته میفرمودید؟
ولی اگر فدایان اسلام خب رهبرش معروف بوده به نواب صفوی که اسم اصلیش هم گویا سید مصطفی میرلوهی بوده.
بله.
که ایشون 3 سال در عراق زندگی کرده بود و در اونجا تحصیلات مذهبیش رو تمام کرده بود و بعدن در سال 1324 24 خورشیدی،
بله.
یعنی در واقع 1945 تقریبا 1 ماه 2 ماه بعد از پایان جنگ جهانی دوم برمیگرده به ایران و فدایان اسلام رو در واقع از همون ورودش به ایران صحبتش رو میکنه ولی اعلام و موجودیت نمی کنن. برای اقلا چند سالی اعلام و موجودیت نمی کنن.
بله.
ولی صحبتش رو داشتن. فدایان اسلام با اخوان المسلمین مصر خیلی نزدیکی داشتن از همون زمانهای قدیم، اینها به اصطلاح با هم رابطه داشتن و طرفداران فدایان اسلام این رابطه رو سالها سال بعد در دهه 1340-1350 و 1360 هم این رو به اصطلاح در واقع این تماسها را ادامه میدن با اخوان المسلمین مصر.
بله.
اینها عمدتاً نوشته هاشون که برای ما به دست ما رسیده منابع بسیار زیادی دارن، هم توسط طرفداران نواب صفوی و طرفداران فدایان اسلام، هم افرادی که خب کوشش میکنن که مثلا بیطرفی رو در تاریخ به اسلام ملاحظه بکنن، عمدتاً وقتی که منابع فدایان اسلام رو شما میخونید اینها خواهان استقرار یک حکومت شرعی اسلامی در ایران و کشورهای مسلمان بودند. تقریبا وقتی که این آثار رو ما مطالعه میکنیم میبینیم که اینها بیشتر و بیشتر زنبه، چون ملت رو نمیپذیرفتن امت رو میپذیرفتن، اینها طرفدار یک نوع انترناسیونال مذهبی بودند. دولت انترناسیونال مذهبی بودند. در حال نواب صفوی با برادران واحدی، دو تا برادر بودن واحدی ها، سید حسین امامی، خلیل طهماسبی و عبدالله کرباسچیان، اینها اعضای نسبتاً معروفی بودن که اون زمان شروع میکنن فعالیت میکنن و زمانی که رسمی میشه تو حزب اعلام موجودیت میکنن 5-6 نفر دیگه هم به این لیست اضافه میشن که من بعدها میتونم از اونها هم اسم ببرم. در هر حال اینها عموماً با ملیگرایی و ملتگرایی از یک سو و با هر نوع کمونیسم و سوسیالیسم و برابری طلبی و برتر از همه اینا با هر نوع طرز تفکر سکولاریستی مخالفت میکردن. خب این فدایان اسلامو تقریبا در حال حاضر به جمعیت هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و انصار حزب الله خیلی نزدیک میکنه. اونها هم چون در ایران ما سازمان‌های متعدد مذهبی سیاسی داریم، هم در درون حاکمیت هم در خارج از حاکمیت، هیچ یک از اون سازمان‌ها و احزاب با فدایان اسلام در این مورد همگونی پیدا نمی‌کنه. یعنی فدایان اسلام نه تنها علناً علیه ملیتگرایی و ملیگرایی موضع می گرفتن، بلکه با هر نوع سوسیالیسم و مرام اشتراکی و برابری طلبی ضرورتاً تو ممکنه فقط در رابطه با نژادها باشه، در رابطه با ملیتها باشه، در رابطه با زنان و مردان باشه، اینا مخالفت می کردن و هر نوع طرز تفکر سکولاریستی رو هم اینها محکوم می کردن. و بدون شک هم نواب صفوی رهبر کل این سازمان بود. ایشون در سال 1303 سه خورشیدی در تهران متولد شده و پس از پایان دوره تحصیلیش به یک چند ماهی رفته به مدرسه صنعتی آلمانی ها در تهران و بعدا هم رفته به عرشبت زرودین عراق و بعد از نزدیک های پایان جنگ، جنگ جهانی دوم، در واقع به ایران برگشته.
بله.
نواب صفوی پس از اینکه به ایران میاد، بلا فاصله به دوستان خودش که من از اونها اسم بردم، من جمله برادران واحدی، او علت بازگشتش رو به ایران میگه که من اومدم که برم به سراغ کسروی. در واقع میرن به سراغ کسروی تبریزی و در واقع با کمک یاران خودش مثل حسین امامی، سید محمد علی امامی و مظفری، قوامی، الماسیان، گنزبخش، اینا افرادی هستند که با ایشون هم عهدی میکنن با نواب صفوی، در واقع قول وفاداری میدن که حتما کوشش میکنن که بالاخره کسروی رو به قتل برسونن از همون
بله.
اوایل
بله.
و سید حسین امامی و برادرش محمد علی امامی بالاخره اینها عملا در صبح روز 20 اسفند سال 1324 در زمانی که به اصطلاح قوام الساکن نقش وزیری ایران بود،
بله،
هنگامی که احمد کسروی به اتباع منشی خود محمد تقی حدادپور در شعبه هفت بازرسی بازپرسی دادگستری تهران حضور داشته، اینها به اتاق بازپرسی وارد میشن و کسروی و همکارش حدادپور رو به قتل میرسانند، که البته این اگر شما توجه کنید حالا از شاید زورتون نزدیک به 60 ساله که از این جریان میگذره و قتل کسروی موضوع بسیار مهمیه بین محققین تاریخ هم در داخل ایران هم در خارج و کتاب ها و مقالات زیادی هم نوشتن، چون یکی از اسرارآمیزترین ترورهای سیاسی در داخل ایران بوده.
بله.
به خاطر اینکه ترور رزمارا، ترور هجیر، همه اینها سیاسی مردم میتونستن بفهمن و رشنالایزش بکنن، یعنی بهش یک توضیح عقلانی بدن یا مخالفت بکنن یا موافقت، ولی قتل کسروی رو اکثرا مردم اصلا دقیقا نمیدونن که چرا کسروی رو اینها با این شکل شمایل در اون شرایط بسیار کشتند.
بله.
من قابل مقایسه با ترورهای اون زمان نبوده و بعد از اون هم ترورهای زیادی اتفاق افتاده که باز قتل کسروی یکی از اون قتلهای مرموزیه که اون زمان اینا انجام میدن. در هر حال قتل کسروی روشنفکران و دانشگاهیان رو سخت ناراحت میکنه و البته اون زمان باعث اعتراضات شدید در مطبوعات میکرده، ولی دولت قوام در این باب اقدامی به عمل نمیاره. بعد از قتل کسروی نواب صفوی با انتشار اعلامیه‌ای اعلام موجودیت میکنه.
بله.
و بعد از آن به فعالیت خود علیه شخصیت ها و سازمان های لایک و غیر مذهبی میپردازه. یعنی خیلی من علاقه دارم که این مورد توجه قرار بگیره، مورد توجه شنوندگان و خوانندگان قرار بگیره که در واقع امکاناً اصلا علت وجودی یا اعلام موجودیت سازمان فدایان اسلام رابطه ای داشته با موفقیت در این هم که اگر ما کسروی رو بکشیم بعدا اعلام موجودیت میکنیم، ولی بدون کشتن او ما موجودیت خارجی نخواهیم داشت. در هر حال به نظر من حالا چرا قوام السلطنه و اینا به هیچ موضعی نمیگیرن و علارغم اینکه تمام روزنامه های اون زمان اعتراض میکنن، چون کسروی به غیر از یه آدم دانشمند و محقق و ادیب بوده، راجع به ادبیات نظر داشته، راجع به تاریخ ایران محقق بوده، ایشون یه ژورنالیست هم بوده.
بله.
یعنی تمام ژورنالیست های اون زمان از به خاطر همسنفی بودن کسروی رو به خیلی بهش احترام میذاشتن که کسروی یک نوع یک متد جدید به اصطلاح ژورنالیستی رو در ایران پیاده کرده که سبک مشخص خودشو داره. این خیلی برای خیلی ژورنالیستای اون زمان مهم بوده و از قتل کسروی خیلی ناراحت میشن و موضع میگیرن، دولت قوام رو زیر فشار قرار میدن که حتما به این امر رسیدگی میکنه، ولی دولت قوام در این باب اقدامی بر عمل نمیاره. من چیزایی که تحقیق کردم فکر کردم که به نظر من هیئت حاکمه ایران اون زمان امیدوار بود با دادن آزادی بیشتر به نواب صفوی فدایان اسلام میتوانند از گسترش اندیشه های سوسیالیستی در ایران بعد از جنگ جهانی دوم جلوگیری بکنند. این خیلی امکان داره که این اساس باشه. یعنی اینا فکر میکردن که اگر فدایان اسلام در ایران قوی بشن، جنبش های ملی در ایران، جنبش های سوسیالیستی در ایران نمیتونن نوز پیدا بکنن. این بعید به نظر نمیرسه با پیشینه سیاسی که ما از خوام سلطنه داریم، که آدم پیشکسوتی بود، آدم مدبری بود، آدم خیلی خیلی تجربه داری بود در مخصوصا در خواندن دقیق منویات آمریکای اون زمان در ایران.
بله.
خیلی بعید به نظر نمیرسه که این امر باشه که در واقع کوچکترین اقدامی رو علیه نواب صفوی انجام نمیدن.
بله.
در هر حال در جریان اوجگیری مبارزات مردم برای ملی شدن صنعت نفت، نواب موفق میشه که چند نفر عناصر ساده اندیش و فانتیک مذهبی رو بیشتر از سابق به دور سازمان فدایان اسلام جلب کرده و به عملیات تروریستی بیشتری اقدام کنند. ارگان این سازمان اون زمان زلزله بود.
بله.
بعضی از طرفداران اینا حتی حالا هم وقتی با اینا صحبت میکنی و مصاحبه میکنی مثلا زلزله رو زلزله تلفظ میکنن، که البته در زبان فارسی قابل قبوله، مناسبه، که به طور نامرتب در اون سال 1329-1333، اون 4 سال 6 ماه بعد از کودتای 28 مرداد هم این تنها روزنامه بود که توقیف نشد، یعنی اومد بیرون و چاپ میشد. فدایان در این روزنامه شماره‌های مختلف زلزله، عموماً نویسندگان زیادی در این روزنامه می نوشتن که ضرورتاً همیشون عضو فدایان اسلام نبودن ولی با بخشی از نظرگاه های فدایان اسلام موافقت می کردن در حیطه های مختلف و برای این روزنامه مقالات متعددی از طرف این نوع افراد نوشته می شد که عمدتاً شما وقتی که مقالات رو می خونید می بینید که اینها نه تنها با روشنفکران اندیشه های مورخین مثل کسروی مخالفت می کردن ولی هر نوع دیدگاهی که برابری طلبی و سوسیالیسم و یا طرفداری از شوروی رو هم تبلیغ میکردن اینها شدیداً با اونها مخالفت میکردن و بالاتر از همه اینها افرادی مثل دکتر محمد مصدق رو بیشتر خطرناک اعلام میکردن تا مثلا افرادی که اون زمان اینا ممکن بود مخالفت بکنن ولی فکر نمی کردن که خطر بزرگی باشه، مثلا علی رزمارا، ولی اینا دکتر محمد مصدق بیشتر خطرناک می دیدن. و در جریان سال 1300 در آغاز زمامداری دکتر مصدق، اینا به دکتر سید حسین فاطمی هم که اون زمان سردبیر روزنامه باختر امروز بود سوگست کردن. این ترورها عمدتا به جز در مورد رزمارا در جریان‌های سیاسی آن زمان نتیجه به بار نیاورد. ترور کسروی خودش بخش بزرگی از مردم ایران به ویژه روشنفکران لائیک را نسبت به نیات ضد ملی فدایان مظنون ساخت. سوگس علیه دکتر فاطمی به روشنی نشان داد که رهبری فدایان اسلام اهداف ضد ملی دارند و دکتر مصدق را دشمن اصلی اسلام محسوب می‌دارند. حالا این کلمه دشمن اصلی ها، من اصلیشو فقط یک بار دیدم که نوشتن، ولی عمدتا میگفتن این دشمن اسلامه، ولی حتی یه بارم گفتن که این دشمن اصلی اسلامه.
بله.
و این در شماره‌های مختلف زلزله و بعدن هم در نبرد ملت منعکسه. نبرد ملت زمان انقلابو نمیگم، از نبرد ملت اون دوره رو میگم.
بله بله
متوجه. بله. شایان توجه هست که وقتی که من این مقالات رو میخونیم و به مورد بررسی قرار میدیم از نوشتهای خودشون و از ارگانهای خودشون، این خیلی مهمه که فدایانستان با اینکه با ملیگرایی دشمنی میکردن، ولی خیلی جالبه این اینا در کتابهای ایدولوژی خودشون من جمله در راهنمای حقایق این یک چیزی بوده که اینا به صورت جزوه‌های مختلفی این جزوه رو میدادن بیرون به اسم راهنمای حقایق، و اینها در این جزوه ها به طور جدی تصفیه زبان فارسی را از کلمات خارجی من جمله ترکی و عربی تبلیغ میکردن. این باز تضاد میاره، درسته؟ در واقع حالا ترکی رو بگیم مثلا یک زبان غیره، حالا عربی رو حتی اینا چیز میکردن. اینی که باز هم این جریان خیلی مرموزه، برای اینکه کسروی در این مورد از همه پیشتازتر بود که زبان فارسی رو از کلمات عربی و ترکی بزدایه. خب اینا هم همین کار رو در روزنامه اون در جزوه بود، از در روزنامه نبود که مرتب هم پخش میکردن به اسم همون به اطلاع که از کردم در واقع راهنمای حقایق خیلی تبلیغ میکردن. و در این مورد حتی جالبه که اشاره بکنن که فدایان اسلام به خاطر ضدیتی که با مصدق داشتن در همون دوره اول که کاشانی با مصدق بود، با کاشانی هم در تضاد افتادن، یعنی کاشانی رو هم قبول نمی کردن. از کاشانی انتقادهای شدیدی در اون دوره اول انجام می دن، ولی بعدا در دوره دوم دوباره برمی گردن و رهبری مذهبی کاشانی رو هم می پذیرن. ولی در اون دوره اول به شماره های زلزله شما اگر توجه کنید، در اون شماره ها اینها آیت الله کاشانی رو در اکثر موارد حتی کلمه آیت الله هم به کار نمی برن. ولی بعدا در دوره دوم می بینید که هیچ جایی اینا از کاشانی بدون کلمه آیت الله اسم نمی برن.
آیا که موازه ضد درباری و ضد انگلیسی هم داشتن، درسته؟
خب فدایان اسلام ضد انگلیسی بودن.
در شما بر مبنای مثلا
نه البته
نوشته هاشون میفهمید
اینا در آثارشون بعضی مواقعی موزه میگرفتن موزه ضد انگلیسی، ولی اینها با اون گروهی که ما همیشه میگفتیم که مثلا طرفداران در واقع آمریکا بودن، اینها فدایان اسلام در واقع از یه طرف با از آمریکا طرفداری میکردن، مثلا ترور رزمارا.
بله.
ترور رزمارا که کاشانی هم اطلاع داشته و میدونسته توسط فدایان اسلام انجام میگیره.
بله.
ولی هم در روزنامه های ارگان در واقع حزب مجاهدین اسلام، پرچم اسلام، در روزنامه پرچم اسلام،
بله،
هم در روزنامه زلزله، اینها همیشه رزمارا را متهم میکنن به اینکه او نوکر انگلستان بوده.
بله.
خب یعنی او به خاطر اون کشتن. پس اینها مواضع ضد انگلیسی داشتن. منتها فدایان اسلام در واقع به اندازه کاشانی ضد اسلامی ضد انگلیسی نبود، ولی اینکه با آمریکا رفتن بدون شک با آمریکا رفتن.
آیا تو حتما مطلع هستین که بر مبنای اسناد MI6 انگلستان، سازمان جاسوسی انگلستان، که آقای دکتر حمید احمدی به صدا در مطالعات چون در آوردن، فدایان اسلام و آقای نواب صفوی از طریق سید ضیاءالدین طباطبایی با انگلیس رابطه داشته؟
بله دیگه، درسته. بله. با انگلستان رابطه داشتن. بله. و همون برادران رشیدیان اینا رابطه های خوبی داشتن با هم. بله. یعنی اینا در واقع سید ضیاءالدین طباطبایی و رشیدیان هم از یک سو با طرفداران مظفر بقایی و حزب زحمتکشان ملت ایران رابطه داشتن و هم با اینها رابطه داشتن.
بله.
و رابطه فدایان اسلام با رهبران حزب زحمتکشان ایران هم از طریق همین کانال میگذشت.
بله. و بعدم فرمودین که مواضع ضد درباری هم داشتن در بر مبنای همین ارگان های مطبوعاتیشون، اما در ضمن از کودتای 28 مرداد هم حمایت کردن.
بله.
بعد سوال اینه که
اگر مثلا با دکتر مصدق یا حکومت ملی یا نیروی ملی مخالف بودن به علت اینکه به قول خودشون اسلامی نیستن، ولی این مخالفت چجوری تبدیل میشه مثلا به موافقت در کودتای 28 مرداد؟
درست، کاملا بله درست. یعنی من هم فکر میکنم که اینها هم آره، در حالا که شما این مطلب رو مطرح کردید، من یادمه که وقتی که روزنامه های این رو در کتابخانه کنگره میخوندم، زلزله رو ماکروفیش کردن،
بله.
اونجا میبینم که آره اینها مواضع ضد دربار هم میگرفتن، منتها ضد دربار اینها به اندازه روزنامه پرچم اسلام نبود،
بله.
که اون زمان بود، ولی اینا بلافاصله بعد از جریانات سی تیر همهشون دیگه از دربار نه تنها به دربار حمله نمی کنن، ولی دربار رو در واقع یک محملی، یک نوع در واقع نهادی می بینن برای پایداری اسلام و تشیع.
با این بهانه که مصدق ضد اسلام است.
بله بله، صد درصد با اون رابطه داشت،
شاهنشاه اسلام پناه.
و اینها از همون چی که از کردم، پدران اسلام از نظر سبک کار و اهداف به سازمان اخوان المسلمین در مصر نزدیک بودن و از مرام و مسلک آن سازمان هم اعلام می گرفتن که طرفداران در واقع فدایان اسلام امروز که عمدتا در داخل هیئت های مختلفه هستن هنوز هم دیده میشه. فدایان اسلام صاحب یک ایدئولوژی منسجم و جامع نبودند و عملا فاقد برنامه جدی برای رشد کشور و اداره امور مملکتی بودند. مثلا شما اگر روزنامه های اون زمان رو مطالعه بکنید، میبینید که بعضی از روزنامه ها چه اونایی که قوی بودن، پایگاه های توده‌ای داشتن در بین مردم، چه اونایی نداشتن، بعضی هاشون خیلی چارچوب خوبی برای مسائل ایران داشتن، یک نوع راهکارهایی رو برای ما نشون میدادن برای برون رفت از توسعه نیافتگی ایران. حتی در داخل روزنامه هایی که مونارکیست بودن مثل روزنامه داد، این به روشنی دیده میشه. ولی وقتی که شما روزنامه فدایان اسلام رو مطالعه میکنید، مم و زلزله رو، اینها برای مسائل بزرگ اجتماعی کوچکترین برنامه ای نداشتن. یهو یک مثلا یک بخشی رو از قرآن نقل قول مستقیم میکردن و یه حکم صادر میکردن، مخصوصا مثلا مقالات زیادی که اینا راجع به این که مثلا ما چگونه جلوی الکلیزم رو بگیریم ها، نه مصرف بسلا
مشروبات
الکلی، بلکه الکلیزم به عنوان مرض.
بله.
روز در آمریکا هم همه قبول میکنن که مرضیه.
بله.
در رابطه نیست که کسی آبجو بخوره یا نه، اینها مثلا برای اون قتل صادر میکرد، میگفتن هر کس که الکلیه باید کشته بشه، اعدام بشه.
اونم یه راه حل دیگه هایش،
فحشا هم همین کارو میکردن، یه برنامه نداشتن.
بله، اینم یه راه حل دیگه.
بله.
این اواخر یکی از این خانومای نماینده به اصطلاح نماینده مجلس هفتم، مجلس فعلی، به اصطلاح امروز در ایران به کار میبرن میگن راه یافتگان مجلس.
بله.
یک سرکار خانم محترم میفرمودن که این اصطلاح خانوم های خیابانی رو اگه بگیریم 10 تاشون رو بکشیم، مشکل اصطلاح فحشا در ایران حل میشه.
درسته. منم وقتی که تمام این خیلی علاقه پیدا کردم ببینم که مثلا یه جایی اینها اقلا یه مطلبی رو به صورت تئوریکی مطرح میکنن که نظرگاه باشه، ولی ماها مثلا به خاطر اینکه سکولار هستم من مخالفت بکنم.
بله.
نه اصلا ندارن. یعنی اینها مثلا چیزهای خیلی خیلی متافیزیکی، تفسیرهای بی‌نهایت متافیزیکی به التقاطی از مسائل جاری روزانه انجام میدادن و برای حل مسائل مهم و فراگیر اقتصادی اجتماعی مثل فقر، بیمسکنی، فحشا، ارتشا، راه‌های عجیب غریب کوتاه مدت عرضه می کردن که فقط با دیکری و فرمان دادن و با فتوا دادن می شد اینا را به مورد اجرا قرار داد و هیچ چیزی رو هم حل نمی کرد. فقط اون یک نفر رو می کشت، مثلا یک نفر فردی که فاحشه بوده یا الکلیست بوده یا الکلی بوده، مرض داشته، مثلا فقط اون طرف کشته می شد. یعنی هیچ راه حلی رو اینها در آثارشون نشون نمیدن، در صورتی که حتی اون زمان 5-6 تا سازمان های مذهبی بودن در داخل ایران که در داخل جبهه ملی نبودن، در خارج هم فعالیت های سیاسی زیادی نمی کردن، ولی روزنامه داشتن و صحبت هایی داشتن و سخنرانی هایی می داشتن. شما وقتی که اونا را می خونید می بینید اونها برای تمام این مسائل راهلای نشون میدن که شما و من ممکنه مخالفت بکنیم،
ولی
راهلای نشون میدادن که نداشتن، اصلا انتظامی در اینکه ارائه بدن مسائل رو نداشتن. و خیلی عجیبه این در مورد کسروی هم اینا هیچ وقت نتونستن کسانی رو قانع بکنن که چرا کسروی رو اینها به قتل رسوندن، چون کسروی تنها نبود آخه در این موارد، خیلی ها در ایران به مقام کسروی رسیده بودن که یا از طریق ادبیات یا از طریق شعر یا از طریق تحقیق، مثلا بخش‌های بزرگی از در واقع اندیشه‌های اسلامی رو حتی زیر سوال قرار می‌دادن، اینا به سراغ اونا نرفتن، ولی کسروی رو اعدام کردن، این به اصطلاح مرموز بودن قتل رو بیشتر می‌کنه.
بله.
در هر حال به غیر از خود نواب صفوی، من اشاره کردم خیلی افرادی بودن که اون زمان در داخل سازمان هم فعالیت داشتن و در واقع بعد از این که در واقع اینها وقتی که دولت ملی مصدق رونق پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه محبوبیتش، اینا معتقدن که فاطمی رو با دکتر مصدق تفاوت میذاشتن، اینا میگفتن که دکتر مصدق چیز در واقع به دین علاقه نداره، ولی من ندیدم بگم بی دین. دو تا کلمه رو اینا در مورد فاطمی به کار می بردن که در مورد مصدق به کار نبود.
البته آقای خمینی گفتن که مصدق نبود.
درسته. آره. اینها حالا در طرفداران اینا حالا میگن راضی به مصدق، ولی اینها میگفتن که فاطمی خائن و بی دینه.
بله.
و کشور ما را حتما یک روزی به انگلیسی ها میفروشه. و این خب بعدن خب درست برعکس در اومد. یعنی خیلی جالب بود که در واقع اینها این مسائل رو مطرح میکردن و برای من جالب بود که اینها فاطمی رو رسما در آثار خودشون خائن و بیدین به اصطلاح محسوب میداشتن.
یه سوال برای من هست در مورد فدایان اسلام. با توجه به مطالعات شما، این صحبت که همیشه مطرح میشه که فدایان اسلام متأثر از اخوان المسلمین بودن، یا اینکه اطلاعاتی در دست هست که در رابطه سازمانی بودن با اخوان المسلمین؟
من در مورد این رابطه بین فدایان اسلام و بخشی هم از جمعیت مؤتلف اسلامی
بله.
که اونا هم بخششون البته همیشون نه طرفداران اخوان المسلمین بودن پیدا نکردم، به غیر از ترجمه های بسیار رهبران حسن البنا و دیگران که اون زمان فعالیت داشتن در
بله.
مصر به فارسی ترجمه کردم، من چیزی دیگری ندیدم که
بله.
مثلا اینا بولم بشن برن مصر و اینا، یا از مصر بیان ایران.
بله.
ما مدرکی نداریم.
آره. بله.
اون وقت اینها تنها چیزی که آدم علاقه داره که اینو بگه و حق به اصطلاح تاریخیه و حق مطلب رو بگه، چیزی که اون زمان فدایان اسلام از کلیه سازمان‌های سیاسی اون زمان در ایران جدا میکنه، فقط موضع اینها اون زمان در رابطه با تشکیل دولت اسرائیل بود. اینها مثل اخوان المسلمین و دیگر سازمان مذهبی اون زمان خاورمیانه، برخلاف کلیه طیف‌های مذهبی و سیاسی و کمونیستی و سوسیالیستی در ایران اون زمان که علناً و رسماً با شفافیت علیه استقرار دولت اسرائیل موضع نگرفتن، من جمله حزب توده، من جمله خلیل ملکی، من جمله نیروی سوم، همه، یعنی اصلا هم مانارکیستا هم ملیون هم و موضع گرفتن
بله.
علیه تأسیس دولت اسرائیل و یه بخش بزرگی از تبعید آیت الله کاشانی به لبنان و بیرون بله. اینا هم در این رابطه بود
بله.
ولی خب برای من مثل دانشجوی تاریخ مورخ حالا روشنه که چرا اونها اون موضع رو میگرفتن، چون ضد یهودی بودن و خیلی در آثارشون این منعکسه. حتی اینها اونقدر در آثارشون منعکسه که کوچکترین اشاره به تفاوت بین صهیونیسم و یهودیت یا یهودیگری کوچکترین اشاره نمی کنن و این دوتا کلمه رو به کار میبرن، ولی از هر دوتا کلمه یک نوع برداشت کاملا مساوی دارن. یعنی معتقدن که اینا رو میشه به کار برد. صهیونیسم یعنی یهودیگری، یهودیگری یعنی صهیونیسم. این تفاوت بزرگی بود که اینا داشتن. امروز خیلی روشنه که چرا اینها ضد دولت اسرائیل بودن، چون دولت اسرائیل رو همیشه میگفتن یک دولت یعنی یهودیه، با یهودیت اینا ستیز داشت. نه در واقع اون جریاناتی که بعدها در دهه 1960 میلادی ما از در واقع نویسندگان و بزرگان فلسطینی یاد گرفتیم که چرا این دوتا کلمه باید درک متفاوتی داشته باشیم و تفاوت بزنیم.
آره که میدونم خسته شدیم، ولی من نمیتونم این سوالم با شما بکنم بعد از حضورتون بپرس. چرا هیچ گروه و سازمان سیاسی در ایران در اون مقطع همجوری فرمودین موضعی نداشت برای در رابطه با تشکیل یا استقرار دولت اسرائیل؟ یعنی مطالعات شما میگید که چرا هیچ کسی مخالفت نکرد؟
خب اینجا دوباره باید آدم حق بدیدی ها در تاریخ ها
بله.
یک مقاله هست در روزنامه باختر امروز توسط خود حسین فاطمی
بله.
نوشته شده که رد نکرده ولی انتقادی برخورد میکنه. یعنی در اون زمان در مقابل اون زوی که در ایران بوده که عرض کردم تمام طیف های سیاسی، چه اونهایی که چپ مارکسیستی بودن، چه اونهایی که سلطنت طلب بودن، مونارکیست بودن، چه اونهایی که مذهبی سیاسی بودن، همه این طیفه ها یا دولت اسرائیل رو میپذیرن، قبول میکنن و یا اینکه کوچکترین انتقادی نمیکنن و ذکری ازش نمیکنن. ولی دو روزنامه اون زمان، یکی روزنامه مرد امروز بود که اشاره کوتاهی میکنه به دولت اسرائیل و وضع فلاکتبار فراریان، او اشاره هایی میکنه، بعدا دکتر حسین فاطمی هم در اون، ولی بقیه نه. باز هم بگم ها، این دوتا روزنامه رو اون وقت نمیشه گفت که پس حتما اینا مواضع ضد صهیونیستی داشتن، نداشتن، اصلا ذکری هم نکردن
بله.
ولی اونو باید اشاره کرد. ولی به قول شما همه اینا چرا؟ حالا به خاطر این که اون زمان شما اگر توجه بکنید، به محض اینکه سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشور قدیم فلسطین به دو بخش تقسیم شده، یه بخشش مال فلسطینی ها خواهد بود
بله.
یه بخشش هم مال یهودیان ساکن فلسطین خواهد بود
بله.
اسم اسرائیل، بلا فاصله ترومن اون زمان رئیس جمهور آمریکا بود
درسته.
اینو بلا فاصله قبول میکنه، یعنی مورد شناسایی قرار میده اون دولتو
بله.
حالا بحث بزرگی بوده که کدوم کشور اول بود اصلا در بله. شناسایی بله. اون زمان نویسندگان شوروی گفتن ما اول مورد شناسایی قرار داریم، شما دوم هستید
بله.
یعنی اونقدر رقابت میکردن. پس در نتیجه طرفداران اینها در آمریکا، در ایران عمدتا روی این خط که دولت اسرائیل، مخصوصا اون زمان کمونیستا میگفتن دولت اسرائیل یک دولت پر از رفاه سوسیالیستیه، برابری طلبه و یک کشور بسیار بسیار مستقلی خواهد بود، یک کشور بسیار بسیار به اصطلاح کیبوتیزم
بله،
برابری
بله.
طلبی رو بین زنان و مردان رواج خواهد داد
بله.
و یک کشور جدیدی در خاورمیانه به وجود خواهد اومد. اینو همه کشورهای سوسیالیستی، همه کشورهای سوسیالیستی در رأس آن اتحاد جماهیر شوروی، استالین، نیکویان، همه اینها استقبال کردند. در نتیجه در ایران اونهایی هم که به اصطلاح ملیگرا بودن مثل خود مصدق، درسته؟ اون اینها اصلا ضد یهودی نبودن. شما کوچکترین مدرکی پیدا نمی کنید در تمام صحبت های دکتر مصدق که مثلا ایشون حتی تاندانسی داشته که به یهودی ها یک طعنه حتی بزنه. این دقیقا روی این دیگه این جریان اسرائیل این بوده. البته باز هم من باید حق و رعایت بکنم بگم که تنها کشوری که اون زمان هم در عمل هم در حرف هم در صحبت موضع ضد تشکیل دولت اسرائیل رو گرفت و رسمی به رسمیت نشناخت، عضو به اصطلاح نان پرمننت، عضو
غیر
همیشگی شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، یوگسلاوی. بقیه 5 کشوری که عضوهای دائمی سازمان ملل متحد هستن حتی در شناسایی دولت اسرائیل رقابت میکردن که کدوم یکی یک ساعت قبل از اون شناسایی خواهد کرد. و دولت های اون زمان داخل سازمان ملل متحد، اون زمان در داخل سازمان ملل متحد ما 27 کشور داشتیم، نه 200 ها مثل حالا.
بله
27 کشور داشتیم. ایران، ونزوئلا جزء کشورهای جهان سوم بودن که اون زمان در داخل بودن، در داخل سازمان ملل متحد که از کشورهای جهان سوم بودن. مثلا بقیه هنوز هندوستان مستقل نشده بود، پاکستانی وجود نداشت، کشورهای آفریقا وجود اصلا نداشتن که بیان حتی عضو بشن، اعلام استقلال نکرده بودن. در نتیجه از اون 27 کشور تنها یک کشور همیشه مخالفت کرد و رابطه هم با دولت اسرائیل برگزار نکرد، اونم دولت یوگسلاوی بوده، دولت سوسیالیستی یوگسلاوی بوده تحت رهبری تیتو. برای یک کشورها پذیرفتن، قبول کردن و اکثر به اصطلاح ذرایعات اصلی در رسانه‌های گروهی، در رسانه‌های نوشتاری اون زمان همه‌شون استقبال کردن.
بله.
اگر استقبال هم نکردن سکوت کردن.
درست.
ولی ایران نه. و تمام کشورها، یعنی همه این کشورها یا سکوت کردن یا قبول کردن به غیر از یوگسلاوی. اینی که اون جوی که حاکم بوده، حتی نویسندگان بزرگ اون زمان بعدها بزرگتر و بزرگتر مثل جلال آل احمد استقبال کردن در نوشته هاشون. و خب بلافاصله هم بعد از 3 سال متوجه امر شدن و برگشتن و مقالات متعددی شما میبینید در دهه 1340 علارغم و اواخر 1330 علارغم خفقانی که ما در ایران داشتیم بعد از چیز بعد از قیام بعد از کودتای 28 مرداد، میبینیم که این نویسندگان برمیگردن و علیه دولت اسرائیل و جنایتی که دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین انجام میده مینویسن.
بله.
اون زمان هیچ کدومشون این مواضع رو نگرفتن، حتی مواضع بسیار بسیار مثبتی نسبت به دولت اسرائیل میگرفتن. خب البته حزب توده و تمام احزاب کمونیست اون زمان از کدام بگیر از حزب کمونیست
یوگسلاوی
و حزب کمونیست یوگسلاوی همه طرفدار از اسرائیل، از دولت نوبنیاد اسرائیل استقبال کردند، غیر از حزب کمونیست سوریه و حزب کمونیست یوگسلاوی.
بله بله آقای دکتر، باز من خواستم یه نکته اشاره کنم. اینی که دوره دوم دولت دکتر مصدق، یعنی از بعد از 30 تیر، درست همزمان میشه با اینکه دکتر مصدق در جلوی امریکایی‌ها هم میسته و حاضر نیست که نفت رو یا قراردادهای نفتی رو به هر قیمتی ببنده.
درسته.
و درست ما میبینیم تو همه شرایطی که مثل حزب مجاهدین اسلام، آیت الله کاشانی و بقیه این جریانی که بعداً پیشتازان انقلاب شدن پشت مخالفت میکنن و پشت میکنن.
خب
بله
کاملا روشنه.
بله و بعد
با آمریکا میرن بیرن.
دقیقاً.
بله
یعنی بعدم بعد از انقلاب، حالا یه نکته جالب اینه که بعد از انقلاب که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که درست جناحی سر قدرت رو به دست میگیره و دیگران رو سرکوب میکنه و به رأس قدرت میشینه که مهمترین پایگاه مخالفتش با نیروهای ملی و شخص دکتر مصدقه.
درسته کاملا.
یعنی
در اون زمان رو میگیری، یعنی بعد از 28 مرداد رو میگیری،
بعد 28 مرداد و بعد از انقلاب، یعنی دو سه سال، یعنی از آغاز انقلاب شروع میشه تا دو سه سال بعد انقلاب، یه سال 60 بعد باز اون جناحی سر کار میاد که دقیقاً در نقش مخالف دکتر مصدق اندیشه ملی و
بله
تا امروز همچنان میاد،
یعنی یک
تداومه
که امروز کلیت رژیم جمهوری اسلامی به اصطلاح هم محافظه کاران هم اصلاح طلبان دارن، و اونم اینه که اینها اون آرمانهای ملی مصدق رو در بس قبول ندارن، یعنی یا رد میکنن کامل و یا اینکه بخشای بزرگش رو رد میکنن، یعنی رهبری بلا منازع مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران رو اینا نمیپذیرند که دکتر مصدق بود. اینها یعنی ماها افراد مثل من با اینها از نظر سیاسی اونجا خط کشی میکنیم، یعنی ماها معتقدیم که ما چه کمونیست باشیم، سوسیالیست باشیم، ملی‌گرا باشیم، ناسیونالیست باشیم، مبارزات مردم ایران رهبریش دست دکتر محمد مصدق بود. بعد از سنگونی دولت مصدق و مرگ دکتر مصدق، ما رهبر ملی در هیئت‌های مختلف داشتیم، ولی رهبر مبارزات ضد امپریالیستی سرتاسری در ایران نداشتیم و هنوز هم نداریم. این تنها فردی که بوده اون زمان دکتر مصدق بوده که این اصلاح طلبان و اصلا کلیتشون، یعنی نویسندگان بزرگی مثل اکبر گنجی اینا قبول نمی کنن که دکتر مصدق یک رهبر، یک غول بزرگی بوده، یک آیکان بوده در تاریخ به اصطلاح مبارزاتی مردم ایران. اینو همهشون شریک هم به اصطلاح شراکت دارن در این امر، سهم دارن، یعنی قبول نمی کنن رهبری بلا منازع دکتر مصدق. و فقط در واقع محافظه‌کاران نیستن، نویسندگان روزنامه کیهان یا روزنامه شرق، روزنامه یا مثلا رادیوها و تلویزیونهای داخل ایران نیستن که 29 اسفند و مراسمش رو جشن میگیرن و از مصدق اسم نمیبرن. این در مورد اصلاح طلبان هم بخش بزرگشون اصلا صدق میکنه، در داخل حاکمیت عرض میکنم، در خارج خب ما نیروهای بزرگی داریم که مذهبی هم و دکتر محمد مصدق هم 100% میپذیرن.
بله.
ولی این بخش که در حاکمیت هستن امروز، این مخرج مشترک و علارغم اختلافات زیادی هم که با هم دارن، در هر موردی که شما تصورشو بکنید اختلاف دارن، ولی در مورد این که دکتر محمد مصدق اصلا رهبر مبارزات ضد امپریالیستی در شرق در ایران بوده، اینو نمیپذیرن.
بله.
این در مورد عبدالناصر هم در مصر صدق میکنه.
بله.
نیروهای مذهبی در مصر مثل نیروهای مذهبی در ایران به دو بخش تقسیم میشن، یه بخششون مذهبی هم ولی ناصر رو قبول دارن.
بله.
یه بخششون 100% ضد ناصر هستن، من جمله اخوان المسلمین.
بله.
حتی اخوان المسلمین امروز هم در داخل مصر وقتی که علیه حسنی مبارک مبارزه میکنن، حسنی مبارک یکی از گناهان حسنی مبارک رو میگن که این فرزند خلف ناصره.
بله.
در صورتی که ما میدونیم که حسنی مبارک درست متضاد ناصره. این در مورد ایران هم صدق میکنه، فکر میکنم در مورد کشورهای دیگه مثل ترکیه هم صدق میکنه که ملیگراها را اصلا نمیپذیرن.
درسته. و بعد من به این نکته میخواستم اشاره کنم که به همون ترتیبی که اون رژیم گذشته مخالف نیروهای ملی بود، رژیم فعلی هم مخالفه و هر دو در راستای خواسته های رهبریت کودتای 28 مرداد هستند.
بله کاملا. و در واقع با موازی که میگیرن در اینجا همگونی پیدا.
بله دقیقا.
دشمنی و یا عدم قبول اون خدمت بزرگی که دکتر مصدق به تاریخ ایران انجام داده، اونو قبول نمی کنن.
بله.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. بحث ما در مورد پدایان اسلام تو خیلی طول کشید و من خیلی هم جالب بود و خیلی هم لازم بود که بیشتر شکافته بشه. خیلی سپاسگزارم از این وقتی که در این راه گذاشتین. خواستم ببینم اگر شما فرمایش دیگه ای دارین بفرمایید که بیشتر از این مزاحمتون بشه.
من نه دیگه، ما هفته های آینده میریم به اون تیپ های مختلف مورد بررسی قرار میدیم در دوران زمان حکومت مصدق و با تیپ های مختلف مثل حزب توده و شخصیت ها و غیره، اونا رو مورد مطالعه میدیم.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر، خیلی سپاسگزار که قبول دعوت ما کردید و برای شما و خانواده و همینطور هموطنان آرزوی سالی پر از آزادی و استقلال و شادی و تندرستی
می‌کنم. موفق باشید.
شبتون بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره احزاب سیاسی در دوران ملی شدن صنعت نفت توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شنوندگان عزیز، به علت تغییر مکان از اول ماه آوریل شماره تلفن ما به 408-448-2400 و شماره فکس ما به 408-448-3200 تغییر خواهد کرد. نشانی سایت اینترنتی ما همچنان www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com خواهد بود. همیهنان عزیز، ممکن است به علت تغییر و انتقال چند روزی برنامه‌های رادیو آزادگان پخش نشود. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. لطفاً پس از لحظاتی به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.